أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این بحث که قلب عارف چون اهل هجرت به مسافرت است، در همه عوالم خمسه حضور و ظهور دارد و چون حق سبحانه و تعالی هر لحظه شأن جدید دارد و قلب مهاجر و مسافر هم در همه این نظرات حضور دارد، پس حق سبحانه و تعالی را در همه این نشاعات مشاهده می کند و چون حق سبحانه و تعالی تجلیش آرام نیست، همیشه در فیض جدید است، قلب هم همیشه جهان را تازه می بیند، هم خود را مشاهده می کند که هر لحظه تازه است و هم جهان را مشاهده می کند که هر لحظه تازه است. و چون اون اصل که مبدع پیدایش این تجلیات است هموار ثابت است، قلب اون اصل را هم ثابت می بیند. بنابراین قلب چند چیز را مشاهده می کند. یکی این که اعراض هر لحظه تازن، یکی این که جواهر هر لحظه تازن، یکی این که اون حقیقتی که همه این اعراض به جواهر تعینات اون حقیقتن، او هموار ثابت است. این سه امر را قلب متحول و قلب عارف میبیند. اشاعره یک قسمت را دیدن، حسبانیه دو قسمت را دیدن، قهرن هر کدام مبتلا به یک اشتباهی هست و اون که از اشتباه مسئول است عارف است. اشاعره از این جهت که در اعراض به این نتیجه رسیدن که عرض لا یبقا زمانین، پس تحول را در حال عالم عرض مشاهده کرد. حسبانی یک گروه از صوفستایی هستند به نظر قیصری و استاد بزرگوارش مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی، این گروه از صوفیه که حسبانیه نام دارن، اونا کل عالم را هر لحظه تازه میپندارن. اشتباه این گروه آن است که برای عالم یک زیر بنای ثابتی معتقد نیستن، میگوین هر چه هست در تحول و دگرگونی است. یه اصل ثابتی باشد که اینها تعینات اون اصل باشند، این چنین نیست. این معنا را هم به زبان اهل معرفت اثبات میکنن، هم به زبان اهل نظر. به زبان اهل نظر ثابت میکنن که حق با حسبانیه است و اشاعره در اشتباهن. حسبانیه که کل عالم را هر لحظه تازه میپندارن، حق با اونهاست. اشاعره که می گفتن فقط اعراض متغیرن ولی جواهر ثابتن، اونا در غفلتن، زیرا جوهر جز مجموعه اعراض چیز دیگر نیست. برای اینکه شما وقتی جوهر را تعریف می کنید، می بینید یه سلسله اعراضی در حدود و تعاریف این جواهر پیدا شده است، همون تحلیلی که کردن. و تنها یک امر میماند که اون ذات اقدس اله است که ثابت است. بنابراین در نقد نظر اشاعره، وجه سخن حسبانیه هم روشن می شود. البته در اون بحث تجدد امثال به خواست خدا باید علاهده بحث می شود که دلیل حسبانیه چیست که می گوین عالم هر لحظه تازه است. دلیل اشاعره اونطوری که در کتاب‌های کلامی آمده است روشن است. اونا در خصوص اعراض بر این پندارن که عرض هر لحظه تازه است، زیرا قیام عرض به عرض را محال می دانن، یک مقدمه، و بقا را هم عرض می پندارن، این دو مقدمه. اگر عرض در دو لحظه باقی باشد، یلزم قیام البقا و هو عرضون به عرض آخر. مثلا اگر بیاض که به زمین ها عرض است دو لحظه باقی باشد، چون بقا عرض است و خود بیاضم عرض است و قیام الارضی بالارضی محال است، پس عرض لا یبقا زمانین. این توهم اونها. البته از اینکه اعراض متحولن حرفی در اونها در اون نیست، اما قیام عرض به عرض محال بودن محل بحث است. اگر عرض به عرض قیام بکند و به جوهر منتهی نشود، یه همچه قیام محال است. اما اگر اعراض بعضها به بعض قیام بکنند و مجموع به جوهر متکی باشند، این استحالهی ندارد. علیهال اشاعره که بر این پندار بودن که عرض لا یبقا زمانین، حرفشون در کتاب های کلامی مشخص است. اما این گروه از صوفستاییه که به نام حسبانیه نام دارن، اینها با دلیلشون روشن بشود که چه دلیلشون چیست که عالم هر لحظه تازه است. از اینها میشود دلیل طلب کرد. اما اون صوفستاییه معروف که منکر اصل واقعیتن و همچنین منکر علمن، با اونها نمیشود سخن گفت، برای اینکه اون اصلا نه متکلم و مجیب را میپذیرن نه دلیل و استدلال را باور دارن. مطلب بعدی آن است که به زبان خود اهل نظر مصنف و شارح ثابت کردن که عالم مجموعه اعراض هست و تنها چیزی که میماند حق تعالی است. کینم عرض شد یک تلفیق و خلطگونه است بین جوهر به اصطلاح اهل معرفت و جوهر به اصطلاح اهل نظر. این خلاصه سخن اول، یعنی با زبان اهل نظر ثابت کردن که عالم هر لحظه تازه است. پس اشاعره که میگوین جواهر ثابت است، این سخن تام نیست. اما به زبان اهل معرفت میفرمان به این که اهل کش اینا چند چیز را مینگرن. اینا میبینن که هر لحظه جهان مثل یک آبشاریست که مرتب میآید و در یه شنزار وسیع فرو میرود. در یه جایی نیست که برکه مانند باشد، به صورت چاه و قنات و چشمه و حوض و دریا و امثال ذلک باشد، اینطور نیست که آب جمع بشود. مثل یک آبشاریست که از بالا میریزد و به یک شنزار وسیعی فرو میرود که معلوم نیست کجا سر در میآورد. هر لحظه آب میآید و تازه است و هر لحظه فرو میرود و یک جا نمیماند. این حال را میبینن و میبینن به این که خدای سبحان هر لحظه تجلی دارد و این تجلی هم تکرار پذیر نیست و این تجلی که آمده است با آمدنش آغاز خود را شروع میکند و انجام تجلی قبلی را. پس هر لحظه فیض جدید ظهور میکند و فیض قبلی رخت برمیبندد. اونا که خیلی دقیقاً برای این لحظه نمی توانند حدی ذکر کنند، مثلا بگوین 1,000,000,000 ثانیه، چون از این هم باز عدق است. قهرن چیزی برای عالم جز سیلان نمی ماند، برای اینکه تمام موجودات عالم نشانه هوال اول نیستن، نشانه هوال اول و الاخرن. چون آخریت این اولیت است و اولیت این آخریت است، این مجلا و این آیت هم آمدنش این رفتن باید باشد. این اگر بیاید به بماند، نه هوال اول را نشون میدهد نه هوال آخر را. اگر بخواهد آیت هوال اول و بل آخر باشد، باید رفتنش همزمان با آمدن و آمدنش همراه با رفتن باشد. چه این که ظهورش باید همراه با خفا باشد، برای اینکه این آیت هو الظاهر و الباطن است. اگر این دو لحظه ظهور داشته باشد و خفا نداشته باشد، این آیت هو الظاهر خواهد بود، در حالی که خدای سبحانی که هو الظاهر است، عین هو الباطن هم هست. همون کسی که ظهورش عین بطون است تجلی کرده است، پس آیت او ظهورش هم باید عین بطون باشد. فرمود این گونه از معارف را اهل معرفت میبینند. البته ادله نقلی در کل جریان این مسئله رو تأیید میکند و ادله عقلی در بعضی از موارد هم این رو تأیید میکند. ادله نقلی نظیر آیه مبارک بل هم فی لبس من خلق جدید یا کل یومن ها و فی شن، این مسئله رو تأیید میکنه که خدای سبحان هر لحظه یومی از ایام الله دارد. حالا اگر در بعض از روایات ایام الله به مسئله رجعت، به مسئله ظهور است، ولی از سلام الله علیه به مسئله قیامت کبرا تطبیق شده است، این بیان بعضی مصادیق است، وگرنه حصر در ایام نیست. ایام الله از همین ها وسیع تر است. کل یومن هو فیشن، پس هر لحظه یومی از ایام الله است، نه هر روز خدا کار جدید انجام می دهد که این روز به معنای مجموع شبان روز باشد یا در مقابل لیل باشد، برای اینکه خود این روز هم شأن جدید اوست، نه اینکه ظرف شأن او باشد، نه اینکه خدا هر روز یک کار تازه‌ای می کند. هر روز یعنی هر ظهور، کل یومن یعنی کل ظهورن هو فی شأن جدید، که اینجا ظرف عین مظروف است، نه اینکه واقعا یوم ظرف باشد و در هر روز خدا کار تازی انجام بدهد تا انسان بحث کند که منظور از این روز چیست، آیا در مقابل لیل است یا مجموع لیل و نهار است و امثال ذلک. همه اینها یومن، و گرچه لیل هم شأن حق است، اما چون سخن از ظهور است لیل ندارد. قیامت نه روزی است در مقابل شب، نه روزی است به معنای مجموع شب و روز، چون که در دنیا وقتی که میگن روز، یا منظور مقابل شب هست یا منظور مجموع شب و روز است، یا روزگار مثلا. در قیامت هیچ کدام از اینها نیست، معذالک یوم است، یوم ازن است، که اکثر تعبیرات قرآن درباره یوم و یوم ازن هم مربوط به قیامت است. چون روز ظرف ظهور است، از این جهت به یوم یاد شده است. بنابراین دلیل نقلی تأیید می کند این تجلیات تازه حق سبحانه و تعالی رو. دلیل عقلی هم در یک قسمت ها، یعنی نشأه طبیعت، هم تجلیات تازه را تأیید می کند. و بعد اون چرا که عارف مشاهده کرده است می شود اصل، و اون چرا به عنوان دلیل نقلی و یا عقلی یافته است، اینها رو معید قرار میدن. اینها خلاصه فرمایش مصنف و شارح. اینها رو بخونیم تا در اون بازنگره ببینیم که کجا حرف دارد و کجا حرف ندارد. اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 288 ظاهرن به اینجا رسیدیم. فقط جاء من مجموع ما لا یقوم به نفسهی و یل اعراض من یقوم به نفسهی و هول جوهر. در رد اشاعره فهمون به این که بله، به کجا رسیدیم؟ و قبوله للاعراض حد له ذاتیون. همون طوری که تحیز در تعریف جسم عقص شده است و امر عرضی است، از اینکه جسم قابل اعراض هست، اینم حد است، در حالی که همین امر عرضی است. ای و قبول الجسم للاعراض ثلاثه، که جسم قابل طول و عرض و عمق است، اینم ایزن حد للجسم ذاتیون و عرض است. حالا اون تحیز و این قبول هر دو ذاتی هن و هر دو عرض هن، پس جسم مجموعی اعراض خواهد بود. اگر اعراض همواره در تحول هن، پس جسم که به زعم شما جوهر است در تحول خواهد بود. ای و قبول الجسم للاعراض ثلاثه ایزن حد للجسم ذاتیون. و المراد بالحد التعریف، که در تعریفش عقص می شود نه در مقابل رسم. فینکه ازا عرفت الجسم، به انه القابل للابعاد ثلاثه یکونو یکونو، یعنی این یا تعریف یکونو سیه و یجوزن یکون المرادو بالحد جزء الحد. وقتی گفتن به این که قبول ابعاد ثلاثه حد است، یعنی در حد مأخوذ است نه تمام الحد است. اگر چنون که منظور از این حد تعریف باشد، می شود گفت که قبول ابعاد ثلاثه حد جسم است، یعنی معرف جسم است. چون شما اگر در تعریف جسم بگوید الجسم ما یقبل الابعاد ثلاثه، این تعریف درست است. پس اگر مصنف در متن فرمود قبول ابعاد حد است، چون حد به معنای تعریف است درست است. و اگر چون چه منظور ذاتی بودن هست، چون که در متن آمد از حد له ذاتیون، منظور جزء فعل جمله است نه بل جمله. پس دو توجیه برای این متن هست. و یجوز ان یکون المراد بالحد، که فرمود حد قبول اعراض حد جسم است، منظور تمام الحد نباشد جزء الحد باشد. چرا؟ فإن کل من الاجزاء ذاتیه، چون همه اینها کل واحدشون یحدد المحدود و یعینه، در تحدید و تعیین محدود نقش دارن، به این مناسبت می شود اجزای حدود را حد نامید. این دو بچه. خب پس تا کنون معلوم شد که در حد جسم تحیز و همچنین قبول اعراض اخذ شده است. اینا یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که بلا شک ان القبول عرض، چین که تحیز هم عرض است، پس جسم را مجموعه اعراض تشکیل میدن. ولا شک ان القبول عرض عرضون از لا یکون این قبول الا فی قابل، و هر چیزی که قیام به نفس ندارد عرض است. لأن این قبول لا یقوم به نفسه، پس قبول می شود عرض. و هو عیل قابل ذاتیون للجوهر الذی هو الجسم، پس قبول عرض است و قابلم که ذاتیست برای جوهر، پس قبول ذاتیست برای جوهر، چون بین قبول و قابل هیچ فرقی نیست مگر لا بشرط و بشرط لا. این راجب قبول. و تحیزو عرضو، که این لفونشت طبق مثل لفونشت مرتب نیست، چون اول تحیز را فرمود بعد قبول را، در مقام تفصیل اول قبول زش میکنن بعد تحیز را. و تحیزو عرضون ولا یکون الا فی متحیز، پس فلا یقوم به نفسه. و لیست تحیزو ولقبولو به امر زائد علا این الجوهر المحمود، در خارج تحیز و قبول ابعاد که جدای از جوهر نیست، گرچه تحت تحلیل ذهنی ممکن است اینها را از هم جدا کرد، ولی در خارج این همان. ای به حسب الوجود، به حسب وجود این همان. چرا؟ لأن الحدود از ذاتیه ایل اجزا از ذاتیه، و انما سما مصنف این حدود این اجزا را به حدود ذاتی، و انما سما این اجزای حد را حدود، لان الحدود تعریفاتون، این مقدمه. و بر اجزای تحصل و تعریفات، اینم دو مقدمه. پس حدود اپس اجزا می شود حدود، اینم نتیجه. به این مناسبت مصنف از اجزا به حدود یاد کرده است. این با یه تفاوت کوتاه سنایی به صورت قیاس منطقی در می آید. بله، یعنی در مقابل مفهوم بدهدم. خب لأن الحدود از ذاتیه هیه عین المحدود است و هوه به هویت محدود است، ای بحث الخارج نه بحث بزن. و انما جعل مصنف التحیز و القبول را حدودا ذاتیتا برای جسم، لأن المتحیز و القابل ذاتیان للجسم. ذاتیان یعنی قریب نیستن. شرح هست بند. چرا مصنف تحیز به قبول را حدود ذاتی جسم قرار داد؟ برای اینکه متحیز به قابل ذاتی جسمن یه مقدمه و تحیزو ذاتی یون للمتحیز و القبول للقابل این دو مقدمه بر اساس قیاس مساوات، چون اون مقدمه خارجی صادق است که جزء الجزء جزء اون روی قیاس مساوات در اثر صدق مقدمه خارجی یه نتیجه میگیرن که قبول و تحیز ذاتی است برای جسم و جزء الجزء جزء اون. خب پس روی این تحلیلی که کردن معلوم شد که بر مبنای خود اشاعره و سایر اهل نظر جسم مجموعه اعراض است و شما قبول کردید که عرض لا یبقا زمانین، یک عرض لا یقوم به نفسهی، دو این دو مطلب را قبول کردید. بعد گفتید جسم هم یبقا زمانین هم یبقا یقوم به نفسه، در حالی که جسم را وقتی خواستی تعریف بکنید یک سلسله اعراض او را تشکیل دادن. پس اعراضی که لا یبقا زمانین شدن یبقا زمانین، اعراضی که لا یقوم به نفسه بودن شدن یقوم به نفسه. البته خب این مقبول اهل نظر نیست، فقط سار ما لا یبقا، ما لا یبقا زمانین یبقا زمانینه و ازمنتن، ای به حسب ظاهر و الحس، که شما این جسم را به حسب ظاهر و به حسب حس باقی پنداشتید، در حالی که این جسم مجموعه اعراض است. کما یز عمل محجوب و عاد ما لا یقوم به نفسهی یقوم به نفسه، اون چیزی که قائم به نفس نیست حالا قائم به نفس شد، ای به حسب ما یشاهد و فلحس و یز اول محجوب. چرا این ما لا یقوم به نفسه هست؟ برای اینکه کل این امور عرضن به یک جوهر متکیند و اون حق سبحانه و تعالی است. لأن این عالم فلحقیقت قائمون بالله لا به نفسهی ولا یشعرون، این محجوبون نمیدانند که هر لحظه عالم تازه است. ولا یشعرون ای المحجوبون لما هم علی، نمیدانند اون چه که خودشون برو هستن، لما هم علیهم من التبدل. چرا؟ لان اعیان این محجوبین اعراض المتبدلتون فی کل آن و الحق سبحانه و تعالی یخلقهم خلقا جدیدا فی کل زمان و ها اولائه هم فی لبس من خلق جدید. لما هم علیه من التبدل، بله دیگر، لما هم علیه من التبدل ولا یشعرون ای المحجوبون لما هم علیه من التبدل، یعنی اون چه که خودشون بر او هستند که بیان می شود من التبدل، این رو توجه ندارن.
یعنی چون خودشون متبدلن؟
نه، چون محجوبن. با مثل انسانی که در یک مرکب سریع و سیر در فضا حرکت می کند و نمی داند که حرکت می کند، دیگری رو متحرک بپندارد. لا یشعرون لما هم علی، لا یتوجهون لما هم علی، اون ما هم علی چیست که مورد غفلت این هاست؟ من التبدل. اینا متبدلن و تبدل اینها مقفول انه این هاست. خب پس خلاصه اهل نظر اشاعره و این گروه از سوفسطایی مشخص شد. اما گروه سوم که اهل معرفتن، عرفا هستن، اونها که اهل کشفن بینش دیگر دارن. خب مس این چنین بود که ولا یشعرون ای المحجوبون لما هم علیه و ها اولای هم فی لبس من خلق جدید. و اما اهل الکشف فانهم یرون، چند مطلب را مشاهده میکنن. اولا مشاهده میکنن که که ان الله سبحانه و تعالی یتجلا فی کل نفسین، در هر دمی او ظهور دارد. این یک. ولا یکرر تجلی، این که در هر لحظه ظهور دارد دو تجلی شبیه هم نیست و همسان هم نیست. چرا؟ برای اینکه هر کدام زمینه ظهور فیض جدید و زمینه زوال فیض قبلی است. فإن ما یوجب البقا غیر ما یوجب الفنا فی کل آن، غیر ما یوجب الفنا فی کل آنن یحصل الفنا و البقا. این دو تا مقدمه است، یکی سقراط دیگری کبرا. در هر آن بقا و فنا پیدا می شود، این یه مقدم. و چیزی که موجب فناست غیر از چیزی است که موجب بقاست، این دو مقدمه. پس هر لحظه تجلی جدید و به تکرار است، اینم نتیجه. فإن ما یوجب البقا غیر ما یوجب الفنا مقدمه، و فی کل آن هم یحصل الفنا و البقا، این دو مقدمه. نتیجه می شود که فتجلی غیر متکررین. یه مقدار تفاوت سنایی البته دارد که با رعایت اون می شود به صورت شکل منطقی در آورد. خب این یه مطلبی است که اهل معرفت مشاهده می کنن، فتجلی غیر متکررین. و یرون یعنی یشاهدون ایزن شهودن که ان کل تجلین یعطی خلقا جدیدن و یذهبو به خلق. هر تجلی یک سرفصلی است برای فیض تازه و اعلام انقضاست برای فیض قبلی. فذهابه هو الفناء عند التجلی، ذهاب تجلی قبلی همون فناست عند تجلی بعدی، ای عند التجلی الموجب للفناء. والبقاء لما یعطیه التجلی الاخر، این والبقاء لما یعطی التجلی الاخر متن است. پس متن این چنین خواهد بود که و یرون ایزن شهودن ان کل تجلین یعطی خلقا جدیدن و یذهب به خلق، فالذهاب هو الفناء عند التجلی. این متن ای عند التجلی الموجب للفنا، این شرح است، این هیچ. والبقاء او لما یعطیه التجلی الاخر، این متن است. فالذهاب هو الفناء عند التجلی، والبقاء لما یعطی التجلی الاخر، این متن است. خب اون تجلی معطی بقا چیست؟ و هو التجلی الموجب للفنا بالخلق الجدید. چون گذشته را با خلق جدید افنا می کند، پس این که خلق جدید می شود به منزله بقای اون قبلی است. چون شبیه هم است بقای اوست، در حقیقت نه فنایی در کار است نه بقایی. فنا در کار نیست برای که رجوعی به اصل است، زوال نابودی نیست. بقای در کار نیست برای که دومی این اولی نیست. فهم لتکون من ارباب شهود للقیامه، که قیامت را هر لحظه مشاهده کنی. و تلحقه و تلحقه بالعالمین للآخره. خب و انما قال و یرون ایزن شهودن، و یرون ایزن شهودن که خلق جدید می آورد. لعلا یزعم المحجوبونه انه، یعنی مصنف، یحکمو به هذا الخلق الجدید به سبب نص الوارد فی. خیال نشود که تنها سند نص است، چندین بار مخصوصا در مقدمه اونجا گذاشت که اساس کار بر شهود است. و اگر برهان عقلی یا برهان نقلی یاد می شود، فقط به فقط برای تأیید است. مخصوصا در صفحه 4 اونجا اشاره شده است که اونچه که شبیه دلیل و برهان است برای تنبیه مستعدین یاد شده است. و در صفحه 58 آمده و در صفحه 252 آمده و وارد فراوانی بود که اگر شواهد نقلی یا عقلی ذکر می شود فقط بر تأیید است. و هازن لعلا یز عمل محجوبونن نو یحکم به هازن خلق الجدید به سبب نسل وارد فیه و هازن نسو مستندهو فقط و هازا و هازن نسو مستندهو فقط ولما کان هازل خلقو من جنس ما کان اولا، چون دومی هماهنگ اولی است و هم صنف اولی است، التبس علیهم یعنی بر مردم و لم یشعرو این چند چیز را و لم یشعرو تجدد یک و ذهاب ما کان حاصلا بالفناء فی الحق دو، نه از رفتن اون که رفت با خبرن نه از آمدن شیء تازه مستحضرن، از هیچ کدام از این دو امر با خبر نیستن. خب چرا هر دو هست یکی از بین میرود و دیگری ظهور میکند؟ لان کل تجلن دو کار میکند، یعطی خلقا جدیدا نسبت به آینده و دومین که و یفنی فل وجود حقیقی ما کان حاصلن اون چرا که قبلا بود اون را در وجود حقیقی به فنا میرساند. خب میشود از باب تشبیه معقول به محسوس مثال ذکر کرد که یک فیض مستمر گونه داشته باشیم که هر لحظه تازه باشد و ما او رو یک نواخت مستمر بپنداریم. همود آری این مثال اون نهر روان هست، مثال برق و شعله نار هست. میفهمید به یظهر و هذا المعنا فی النار المشتعل من الدهن والفتیله فانه فی کل آن یدخل منهما مقداری از روغن و مقداری از فتیله به عالم ناریت در می آید و به صورت نور ظهور می کند، درخت بر می بندد، لحظه دیگر از همون دهن و از همون فتیله به صورت نار و نور می شود. و روشندر از همه همین مثال برق است. فی کل آن یدخلو من هما شیعون فی تلک ناریته و یتصفو به صفت نوریه ثم تذهبو تلک صورتو به سیرورتها به سیرورتها هوا آن. این هوا می شود. ها کذا شأن العالم به اثره فإنه يستمد دائما من الخزائن الإلهية فيفيز منها ويرجع إليها. این اجمالی از این سخنان بزرگان. اجماع اولا دو تا حدیث رو تبرکن و تیمونن بخونیم تا وارد اصل مسئله بشیم. اول اینکه در کتاب و سنت سخن از قلب زیاد هست، هم آیاتش معروف هست هم روایاتش، اما از اینکه دل دریاست به انسان باید در این دریا قواسی کند روایات هم هست منتها فراوان نیست. مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امانی در مجلس هفتم این حدیث را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که فرمود تبه صفحه 54 مجلس هفت از امالی مفید. حدیث اول مجلس هفت این است که تبه هرو قلوبکم، یعنی در دریای دلتون فرو بروید که دل یک دریاست. تبه هرو قلوبکم فین انقاه الله تعالی من حرکت الواجس لسخط شیء من صنعه فیضا وجد تموها کذالک فسالوه ما شئتو. انسان ممکن است یه چشمه یا حوزی رو یا یه چاهی رو بتواند تنقیح و تنقیه کند، خوب بگردد ببیند که لایروبی شده است یا نه. لایروبی کردن چاه و چشمه و نهر و دریاچه خیلی سخت نیست، لایروبی دریا سخت است. و همون تعبیری که در ادبیات فارسی بین دریا و دریاچه است، بین بحر و بحیره همین تعبیر است و فرق است. فرمود این دریای دل را لایروبی کنید. اگر دیدید هیچ چیزی که خدا را ناخوشایند باشد و ناخوشایند باشد از کاری از کارهای خدا در کل هستی، اگر دریای دل را این چنین لایروبی کردید، هر چه خواست توانستید بخواهید، دیگر خواستن همان و گرفتن همان. تبحر و غروب کن فین انقاه الله تعالی، اگر تنقیه کرد لایروبی کرد این دریای دل را، من حرکت الواجز، یه وقت است که اون خاطرات را میگوین واجز و حواجز و امثال زارش میگوین، اون حراس هایی که پیدا میشد و او جس فی نفسه خیفتن موسا، از اونها به عنوان واجز یاد میکنن. اگر دیدید یک همه کمی یک خطرات و حرکات ضعیفی در دل پیدا میشود که نسبت به شیئی از اشیاء ناراضی است، این معلوم میشود هنوز لایروبی نشده. اگر دیدید هیچ حرکتی در این دریای دل که مورد خوشایند خدا نباشد نیست و از کار خدا راضی نباشد نیست، معلوم شود این دریا لایروبی شده است. فسألوه ما شئتم، هر چه خواستید بطلبید. تبحروا قلوبکم فإن أنقاه الله من حركة الواجز لسخط شيء من صنعه فإذا وجدتموها كذلك فسألوه ما شئتم. اگر کسی دریای دل را لایروبی کرده است، اونگاه وارد این حدیث شریف می شود که مرحوم صدور رضوان الله علیه را در کتاب شریف امالی در باب الخمسه یاد کرده است. امالی با این چاپی که هست صفحه 277. باب الخمسه، پیدا کردن این حدیث آسان است. المؤمنو یتقلبو فی خمسه من النور، در این خصال مرحوم صدور است. اون اولی امالی مرحوم مفید بود، دومی خصال مرحوم صدور است. خصال مرحوم صدور این چنین هست که انا ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام انا ابیه انا آباه علیه السلام انا علیه علیه السلام قال المؤمنو یتغلبو فی خمسه من النور. این تحولی دارد، این مناسب است با همون حدیثی که مصنف و شارح اشاره کردن. المؤمنو یتقلبو فی خمسه من النور، مدخله نور و مخرجه نور، که رب ادخل مدخل صدق و اخرج مخرج صدق، و علمه نور و کلامه نور و منظره یوم القیامت الی النور. این اول و آخر عالم را اشاره کرده است. دیگر وقتی وارد می شود نور است، کجا وارد می شود؟ این کلمه که در سوره مبارک اسراء است، رب ادخلی مدخل صدق و اخرجی مخرج صدق، این تنها نسبت به دنیا و برزخ که نیست که خدای من وارد قبر که می شوم صادقانه وارد می شوم، وقتی هم که از قبر خارج می شوم یوم القیامه صادقانه، این تطبیقی از تطبیق هاست. خدایا من هر کاری که وارد می شوم به نام تو و هر کاری که از او فراغت پیدا می کنم به نام تو، یعنی مبدع فعالی و مبدع غایی همه شؤونم تو باشی. اگر اول کار بسم الله هست، آخر کار الحمدلله باشد. کاری بکنم که اولش بشه بسم الله گفت، کاری بکنم که آخرش بشه الحمدلله گفت. خب اگر کار برای رضای حق نباشد، حسن فعلی نباشد یا حسن فعالی نباشد، که جابر بسم الله نیست. و اگر کاری ثمره باقیه نداشته باشد، که نمیشد گفت الحمدلله. اگر انسان یک کاری کرد که فتنه گیرش آمد است، که نما اموالکم و اولادکم فتنه، این دیگه نه اولش بسم الله دارد نه آخرش الحمدلله. یا ان من اموالکم و ازواجکم عدوان لکم، این نه اولش بسم الله دارد نه آخرش الحمدلله. کاری که خلاصه اول آدم بتواند بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش هم بتواند بگوید الحمدلله رب العالمین، این کار می شود مدخل صدق و مدخل صدق و مخرج صدق. البته ورود در عالم برزخ، خروج از برزخ به قیامت یک مرحله است، ورود در قیامت کبرا و خروج از قیامت کبرا و ورود در بهشت اینم یه مرحله است، یک ورود در دنیا و خروج از دنیا یه مرحله است. همه شئون را به عنوان اصل کلی زیر پوشش میگیرد و اون وقت میشود دخول صادقانه و خروج صادقانه. اینجا هم که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود مؤمن در پنج نور تحول دارد، مدخلش نور است، مخرجش نور، دیگر زیر نویسی نشده که در دنیا که مؤمن وقتی هر نشعه از نشعات پا گذاشت در نور پا می گذارد و وارد هر نشعه که می شود در نور خواهد بود. این همان است که قلب این خصیصه را دارد. پس قلب یه دریایی است که باید لایروبی بشود اولا، و این انسان در این انوار پنجگانه تحول دارد ثانیا. مطلب بعدی آن است که ما در اصل این شرح و بس معمولا توفیق این که تعلیق سیدن استاد امام رو ببینیم نداریم، اما در این بازنگری معمولا میبینیم. در اول فصل شعیبی ایشون این مطلب رو فرمودن، تعلیقه ایشون صفحه 167، اونجا که قیصری فرمود و لیس المراد بالرحمه الوجود اذ القلب لیس اوسع من الوجود. این سخن قیصری که در شرح قسمت اول فصوص فرموده است، صفحه 271 شرح قیصری این بود که لیس المراد هنا بالرحمه الوجود اذ القلب لیس اوسع من الوجود. در اونجا هم اشاره شد که این سخن در صفحه 351 همین شرح قیصری هم آمده است که رحمت معنی وجود است. ایشون یعنی سیدن استاد امام دامزلو نقدی دارن، میفرمان به این که قیصری گفت از القلب لیس اوسع من الوجود هازا برسان العموم و الا فالقلب اوسع من الوجود، قلب از وجود اوسع است. چرا؟ فان الوجود هو بل وجود المنبسط و قلب الختمی اوسع من، فانه وصل الى مقام او ادنا و هو مقام الاتصال بالاحدیه. ظاهر نظر شریفشون این همون فیض مقدس است، خیال کردن که وجود منبسط همون فیض مقدس است، در حالی که هم در تمهید شواهد زیادی بود و هم در فصوص که اون فیض منبسط اعم است از فیض مقدس، وجود منبسط اعم است از فیض مقدس یک، و فیض اقدس دو، و واحدیت سه، و احدیت چهار. برای این که اگر وجود است مال حق است، و در مسئله رحمت مطلقه فرمودن که خدای سبحان به الله رحم کرد، به خالق رحم کرد، به رازق رحم کرد، به اینها ظهور داد، خود اینها اول ما نفس الهم و نفس الکرب از این اسماء الهی هستند. اون مقام لا تعین اولین رحمت را نسبت به احدیت و واحدیت که خواسته اینها را ظهور داد. البته کون که عالم است و در اصطلاح اهل معرفت غیر از وجود است، این ممکن است محاس باشد و قلب انسان ختمی از او وسیع‌تر باشد، اما از وجود وسیع‌تر نیست، گرچه ممکن است از فیض مقدس وسیع تر باشد، اما از وجود منبسط که همه این وجودها را زیر پوشش می گیرد اوسع نیست. مطلب بعدی آن است که قیصری در فرق بین الوهیت و ربوبیت اینچنین فرمودند که الوهیت حضرت اسماست کلها، چه اسم ذات، چه اسم صفت، چه اسم فعل. ربوبیت منحصرا در منحصر به اسماء صفات و افعال است. ایشون در شعر فرمودن به اینکه رب همونطوره که از اسماء صفات و افعال است، از اسماء ذات هم هست. این رو خب درست میگن، قبلا هم خونده شد، برای اینکه رب به معنای ثابت اسم ذات هم هست. این حرف حق است. چین قیصری قبلا این حرف نقل کردن. میفهمون رو این حساب پس ربوبیت و الوهیت مساوی همند، نه یکی اوسع از دیگری باشد. عمده این است که ایشون میفرمایند تحقیق پیش ما این است که یمکن یقال ان الفرق بین الالوهیت و ربوبیه بعد از اینکه اینها از اسماء افعالن کما هو تحقیق پیش ما، این چنین میفرمایند که الوهیت از ربوبیت اشمل است، برای اینکه ربوبیت مخصوص به عالم تربیت است مثل عالم طبیعت و هیولا، ولی الوهیت این چنین نیست. این هم ظاهرا خلاف تحقیق است، برای اینکه ربوبیت و کل شیء به حسب تدبیر و تربی به کل شیء به حسب، لذا فرشته ها حرفشو این است سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، و ذات اقدس اله هم در باره حاملان عرش فرمود یسبحون به حمد ربهم. این هم در تحت تدبیر و تربیت و تربیب ذات اقدس اله هستند. مطلب سوم آن است که قیصری فرمودن که در صفحه 274 مصر را طوری معنا کردن که ظاهرن حق با سیدن الاستاد است. مصر را که خواستن معنا کنن گفتن به این که حق سبحانه و تعالی طوری تجلی می کند که متجلاله استعداد داشته باشد. ایشون می فرمان این بحث ناظر به فیض اقدس است، این استعداد آفرین است، به قرینه اون متن بعدی که در صفحه 275 آمده است که به هازو عکس ما تشیر الیه طایفه. پس اون طوری که قیصری متن را معنا کردن درست نیست، اون طوری که سیدن استاد معنا کردن درست است. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که شیخ در معرفة بل هو عین الهویه فهو العارف و العالم و المغر فی هذه السوره و هو المنکر منکر در سوره بعدی یا منکر در سوره بعدی. این شرحگونه است، نه مطلب نه نقدی است نه چیز جدیدی است. در باره فیزن کشف القطاع این کشف لکل احد به حسب معتقدهی، این هم شرحگونه است که در خلال مطالب عرض شد که اکثری کشف خلاف درباره حکم است و اقلیش درباره هویت است، که اینم گفته شد چیز تازه نیست. عمده مسئله ترقی در برزخ است که ایشون جا اشاره میکنن به اینکه اعلم که ترقی در برزخ و دار آخرت از سنخ ترقی در دنیا نیست. خب البته از سنخ این نیست، برای اینکه دنیا دار هیولا و استعداد است و به وسیله استعداد ترقیات جوهریه و استکمالات ذاتی و نفسی دوران دارد، اما ترقیات آخرت که از او به عنوان زیادی درجات یاد می شود همون طوری که در برزخ اتفاق می افتد، این به آن است که پرده ها را بر می دارن، غبار روبی می کنن، گردگیری می کنن، این حجاب ها را زائل می کنن تا اسرار الهی در اونجا بتابد. بین ترقی برزخی و ترقی دنیایی خیلی فرق است. در دنیا انسان با حرکت و تلاش و کوشش با کار خلاصه به مقصد میرسد، در آخرت این چنین نیست. خب این فرمایشی بود که در خلال بحث هم ملاحظه فرمودید. البته به این مقدار مسئله حل نخواهد شد، این باید علاهده بحث بشود. صرف ایشان اینجا اشاره فرمودن که مطلب مهمی است، از مسائل سیر و سلوک است و اینجا جاش نیست، ولی به این مقدارم البته حل نخواهد شد. یه وقت است که انسان یک کلیدی میزند، برق روشن میشود، بعد میگه تفصیل جای دیگر است. این از اون کلیدا هم نیست. خب این مطلب روشن است که اینجا جای حرکت نیست، اونجا جای حرکت نیست، اینجا جای حرکته. اما یک کلیدی که سرنخی به دست انسان بیاید که انسان بتواند رو اون کار بکند و پیدا بکند که فرم کمال در بعد از موت چیست، با اینها حل نمیشه. اگر انشاءالله رسیدیم ممکنه چیزی عرض بشه. درباره نقدی که مصنف و شارح بر اشاعره داشتن که مصنف فرمود اشاعره نمیدانستن که عالم کله مجموع اعراض است، فوبی تبدل و فی کل زمان ازل عرز لایب غازمانه، این مطلبی رو که فرمودن، این مطلب که تقریبا مصنف و شارح تلفیقی کردن بین جوهر و عرز به اصطلاح اهل معرفت و به اصطلاح اهل حکمت، این مطلبی است که در خلال بحث عرض شد. می‌فرمان به این که عالم کله مجموع اعراض است، تحقیق این که عالم مجموع اعراض است برای کسی که حقیقت وجود منبسط را نگاه بکند روشن خواهد شد. به وسیله حقیقت وجود منبسط اشیا ظاهر می‌شوند و معلوم می‌شود که اشیا تعینات این حقیقت منبسطند. ماهیت که ذاتاً قیامی ندارند، قیامشون به غیوب مطلق است. این لطیفه‌ای که اینجا دارن لطیفه خوبی است. می‌فرمان به این که نه تنها سراسر عالم عرزن، بلکه خود وجود منبسط هم عرز است. برای تحقیق ان الوجود المنبسط ایزن عرزن قائمون بالحق و این کان
قلب اوسه از وجود هست،
وجود منبسط است،
قلب رسیده به حق و به احدیت رسیده، تقریبا جواب اشکال حضرت علی
این هم همون خلط است که خیال میکنه وجود منبسط یعنی فیض مقدس دیگه.
مرحوم آخوند هم در این درشان جا داره که وجود منبسط زله.
بله زل است، اون هم اگر باشه زل است. هر از این که وجود منبسط غیر از فیض مقدس است،
زل برسه از زل نگذاشته،
خودش زل است، خودش زل زی زل است، خودش زل زی زل است. احدیت هم زیر پوشش فیض منبسط است. فیض منبسط اگر مصادف مساوی با فیض مقدس باشد قلب از او اوسع است، اما فیض وجود منبسط اعم از فیض مقدس و فیض اقدس و واحدیت و احدیت است.
یعنی قلبش از مقام زلیت بالاتر
نه دیگر، برای اینکه از احدیت که نمیگذرد، از وجود مقدس، فیض مقدس و امثال ذالک اوسه است، اما از اون وجود منبسطی که همه اینها رو زیر پوشش داره در تمهید تصریح کردن از او اوسه نیست. اما مطلب بعدی که مصنف و شارح بر این باور بودن که عالم مجموعاً عرض است و چون اعراض در حدودشون ذکر می شود، ایشون می‌فرمان به این که اون چرا که مصنف و شارح ذکر کردن نه تنها خلاف تحقیق فلسفی و حکمی است، بلکه خلاف تحقیق عرفانی هم هست. فإن الجوهریت المصطلح عند الحکیم لا ينافي الارضیت المصطلح عند اهل الله، این البته گفته شد. فإن الماهیات لا حقیقت لها فزدن ان قیامها بذاتها، پس این ماهیات قائمتون به ذات مبدأ ها و احتیاج به این تطویل هم که شارح ذکر کرده است ندارد، بله تحقیق و یقتضی خلاف ما ذکره و شیخ ایزن، برای اینکه واقعا اون چرا که مصنف در متن کرده است مطلق تعریف را به حساب حد آوردن. البته در تعریف جوهر گفته می شود، جس گفته می شود جوهر قابل الابعاد ثلاثه، اما این تعریف رسمی است. رسمی چیکار به حد ذاتی دارد؟ حالا اگر قبول عرض بود یا تحیز عرض بود، این چه دلالتی دارد برای اینکه جسم مجموعه اعراض هست؟ آخرین مطلبی رو که دارن این است که این که مصنف فرمود و یرون ایزن شهودن ان کل تجلن یعطی خلقا جدیدن و یذهبو به خلق جدید، اینجا ذهاب را هم فنا معنا میکنن، بعدی توضیح هم بیدن که این توضیح در فرمایش قیصری هم بود البته، یعنی استفاده میشد. فبودن فالذهاب هو والفنا ليس الفناء هو العدم، چون عدم نقص است در حالی که فنا کمال نهایی سالک است. یک سالک نمی رود که نابود بشود، می رود که خود را نبیند، دیگری یا دیگران را نبیند، فقط حق را ببیند، نه خود را ببیند و نه دید خود را ببیند. لیس الفنا هو العدم بل الرجوع من المنکر الى الملکوت ففی کل آن یظهر التجلی من الملکوت النازل الى الملک. در قوس سعود هم و من الملک الى الملکوت الصاعد فدار الوجود بشراشرهی ملکه و ملکوته دائم التبدل و تجدد است. منتها تبدل و تجددی که به اونجا نسبت داده میشه به صورت تجلی است نه تجافی، نه اینکه اگر چیز جدیدی وارد عالم ملکوت شد بر ارقام اونها افزوده بشود که اگر آمارگیری بکنن بگن به اینکه قبلا اینقدر بود حالا اینقدر مجردات اضافه شد، یا اگر چیزی از مجردات در قوس نزول از نشأه تجرد تجلی کردن از ارقام اونها کم بشود. این چنین نیست، این نظیر آمارت متوفیات در عالم طبیعت نیست کم و زیاد داشته باشد، کم و زیاد مال کم است، کم مال ماده است، چیزی که منزه از ماده است اصلا مسائل ریاضی اونجا راه ندارد. احیانا اگر سخن از عقول عشره و امثال ذالک است ملاحظه فرمودید که گاهی برای تشبیه معقول به محسوس است، اونجا نه جمع و تفریق راه دارد نه ضرب و تقسیم راه دارد، برای اینکه حرکت ندارد، وقتی حرکت ندارد چه جمعی و چه تفریقی و چه ماده‌ای و چه تقسیمی، صورت ذهنی اصلا قسمت پذیر نیست، جمع پذیر نیست، نه قابل افزایش است نه قابل کاهش. اگر گفته می شود مثلا ملکوت کم می شود یا زیاد می شود، به زبان ملک سخن گفتن است، وگرنه در تجلی کم و زیاد نیست نسبت به عالم مجردات تام. البته فدار الوجود به شراشرهی ملکه و ملکوته دائم التبدل و تجدد فالعالم حادثون فی کل آن من العقل الى الهیولا تدبر. این من العقل الى الهیولا یه حدوث دیگری خواهد بود به نام حدوث زمانی ذاتی، وگرنه حدوث ذات زمانی به این صورت نیست. مرحوم صدر متعلیهین در کتاب شریف مبدأ و معاد اونجا تصریح کردن که برای مجردات عالیه هم یه رو حرکت هست، برای اینکه مجردات عالیه در مقام ماهیت و در مقام ذات لا اقتضا هستن و ویز هستی را از ذات اقدس اله دریافت میکنن. همین که لا اقتضا یعنی امکان ذاتی میشود واجب الغیر، همین یک نحوه تحول و تغییری است. این رو در مبدمعات تصریح کردن. به اون معنا البته سراسر جهان امکان با حرکت همراه هست. الحمدلله رب العالمین. میموند به تو مثلا به این حسبانیه رو اگر شده آیون تحقیق کنن که این چه گروهی از صوفی استایف و استایین و حرفشون چیست، تا این دو مطلب ذکر بشه. باز دارم.